على اعضائهم اجمعین. در این نشست در خدمت دوستان میخواییم یه خورده درباره کاری که مکتب میکنه، مسلکداری، مکتبداری چه نقشی داره، بی‌بندوباری چیه در مقابل مکتبداری، مکتب چه میکنه و بهترین مکتب کدام مکتبه. یه مقدار درباره اینها با دوستان صحبت میکنیم. اما کاری که مکتب میکنه اینه که کار مکتب نوع بینش، نوع کوشش، نوع روش. هر مکتبی مکتب سیستمی است که برای انسان بینش و کوشش و روش رو تعیین میکنه. چه دیدی داشته باشیم، به چه دلیلی یه همچه دیدی داشته باشیم، هستی را چگونه ببینیم، در این هستی چه کنیم و کارهامون رو چه جهتی باشه. حالا مکتب دو جوره. گاهی مکتب بر دو نوعه. گاهی مکتب تعهد آور است. انسان مکتبی رو که پذیرفت متعهد میشه، مسئول میشه، این مکتب مثل موتور اینو راه میندازه. گاهی مکتب اهمال آور. حالا در اسلام مکتبش یه ویژگی هایی داره، ویژگی ها و خصوصیات ویژگی های مکتب اسلام. گوشه ای جلوش قبلا میمتون گوشه ای از ویژگی های مکتب اسلام. یک، مطابق با طبع و فطرت است. خیلی خلاصه بنا دارم بگم که بتونیم به جای برسیم انشالله. مطابق با طبع، هیچ قانون در اسلام پیدا نمی کنید که با طبع و سرشت انسان موافقت نداشته باشه. بله، کنترل گاهی میکنه، ولی هرگز نمیاد بگی که این غریزه رو نادیده بگیره. برخلاف بعضی از مکتبها که مثلا فرض کنید ازدواج را میگن کار مقدس نیست، با اینکه ازدواج مسئله طبیعیه برای انسانها، برای هر انسانی ازدواج طبیعیه. ولی یا مثلا فرض کنید استفاده از هوا، استفاده از گلها، استفاده از لذتها به طور طبیعی، هر دستوری در اسلام هست یه ریشه های فطری و طبیعی در ما هست. عرض می شود که یه مثالی بزنم. یه بچه کوچولو، چرا آدم دوستش بره؟ بان که نبلد حرف بزنه، نبلد را بره. گاهی بچه کوچولو یه شیرینی هایی داره که اون شیرینی ها رو بزرگی نداره، شاید جهت شیرینی بودنش می باشه که اون دست اوله، یعنی حالا اول کاره که از طبیعت وارد طبیعت شده. بعد هر چی در محیط زندگی میکنه، رنگ محیط، قراردادها، قیدها، تشریفات، شرایط هی میاد و این رو از حالت طبیعی بودنش بیرون میاره. ما اگر خواستیم یک فطرت طبیعت دست نخورده رو مثلا بزنیم، بهتر اینه که بریم سراغ یه بچه کوچولوه. سیب میده به شما، میگه سیبو نگهدار، من برم لب دستشویی آب بخورم برگردم، برم لب مثلا ظرف آب بخورم برگرد. سیبو شما میدیم تا میره آب بخوره برگرده، نگاه میکنم شما سیبشو خوردی، یک ناراحتی نگاه میکنه، گریه میکنه، عصبانی میشه. بلد نی حرف بزنه، اما با چشم و ابروش میخواد بگه سی به من نزد تو امانت بود و تو خیانت به امانت کردی. یعنی بدی خیانت را طفل هم میفهمه. در انسان عشق و پرستش هست. هر انسانی یک خلایی داره، احساس میخواد به کسی عشق بورزه، میخواد به کسی رو پرستش کنه. حتی اونها که پرستش خدا نمی کنن انواع پرستش ها رو دارن. پس پرستش عشق ورزیدن در انسان هست. هر چیزی رو که طبع انسان میل داره اسلام امضا کرده و هر چیزی رو طبع انسان میل نداره انسان امضا نکرده. باید مطابق با طبع باشه. معیارهای اسلام رو حساب کنید، همش طبیعی. آب کر را وقتی میخواد بگه میگه سه وجبونیم در سه وجبونیم در سه وجبونیم، هر چیزی وجبش به خودش هست. برای پیدا کردن آب وضو میخوام وضو بگیریم، آب نیست، چه مقدار راه بریم وقتی مریض شدیم تیمم کنیم؟ میگم اندازه دو تا پرتاب سنگ. خب هر دو سنگ هست، هر کسی هم دستی داره سنگو هم داره پرت میکنه، دو مقدار راه میره، بعد این آب جسم رو تیمم میکنه. در مثلا غروب وقت نماز خوندن، غروب است و طلوع، هر کسی چشم داره به خورشید و ماه را به چشماش میبینه. تاریخ ماه قمری که تعیین شده قشنگ قابل دیدنه. گام در بعضی از معیارها در اسلام داریم، مثلا دو گام، سه گام، هر کسی گامش با خودشه. ذراع از آرنج تا اینجا. میبینیم معیارهای ما همه معیارهای طبیعی، مکتب قوانینش همه مطابق با طب. یک قانونی پیدا نمی‌کنید که مطابق با طب نباشه. اما در همه مکتب‌ها این هست. مثلا انسان طبیعتش اینه که وقتی زحمت کشید صاحب مالک کارش بشه. یه مقداری مالکیت شخصی طبیعیه. پرنده با زحمت چوب‌های رو از درخت‌ها جمع‌آوری می‌کنه، یه لونه می‌سازه. اگر یه پرنده دیگه خواست لونه‌شو بگیره دفاع میکنه، میگه زحمت کشیدم لونه درست کردم مال خودمه. الاغ در طویله خم میشه، الف رو دهن میگیره، الاغی دیگه خواست شدش بگیره کلشو برمیگردونه میگه مال منه. طفل خم میشه، یه توتی رو تخم مرغ رو زمین برمیداره، طفل دیگه خواست شدش بگیره جیغ میکشه. آزادی مطابق با طبعه. گای بچه سر سفره میگه خودم میخوام بخورم، بگیم هر کارش میکنی که به دهنت رو بذارم نمیتونی خودت بخوری، میگه خودم میخوام بخورم. گاهی قاشق هم برمیداره سرش میریزه و تمام سر صورتش رو برنجی میکنه، اما میگه میخوام خودم بخورم. آزاد گربه رو تو قفسش میکنی، دو کیلو گوشت لخم پلوش بذاری ناراحته، میگه میخوام بیام بیرون گرچه کاغذ فاره بخوره. میبینی آزادی، مالکیت در شرایطی، خیانت به امانت، عشق و پرستش، معیارها، اینها نمونه هایی بود که دیدیم که یکی از ویژگی های یک مکتب زنده اینه که باید مطابق با طبیعت باشه، قانونی برخلاف طبع نداشته باشه و در اسم ها و مکتب ها و مذهب هایی تحریف شده. بسیاری از قانون ها رو میبینیم که با طبیعت انسان سازگار نیست. دو، هماهنگ باشد. از ویژگی های یک مکتب اینه که هماهنگ باشه، یعنی فقط از یک چشم نگاه نکند. همینطور که در آفرینش هماهنگه، درخت بزرگ چون بلنده میوهش کوچیکه، درختی که میوه بزرگ میدن رو زمین خوابیدن، تناسب باید داشته باشه. فضایی که دور زمین هست با زمین هماهنگه، نور با چشم هماهنگه، امواج با گوش هماهنگه، غذاها با دستگاه گوارش هماهنگه. همینطور که در ساختمان موجودات هماهنگی حساب می‌کنیم، در قوانین هم باید هماهنگی باشه. در مکتب‌های دیگه، در روش‌های دیگه هماهنگی نیست. دم از آزادی می‌زنه، دم از حقوق بشر می‌زنه، بعد می‌بینیم همه حرفاش مربوط به خودشه، اما نسبت به همسایه تمام ظلمو میکنه. اما اسلام اگر بحث عدالت میکنه میگه حتی نسبت به دشمن خودت خلاف عدالت رفتار حق نداری بکنی. یه داستان کوچولو بده تو بگم. همین بردهداری که گروهی ممکنه به شما برسن و روی سری مسائل رو چیز کنن، همین بردهداری عالی‌ترین روشی است که با دستورات دیگر اسلام هماهنگه. اجازه بدید من با این دستم یه شبهی رو فرض کنم. این دستم چه انگشتر داره فرض کنید مسلمان ها، این دستم فرض کنید غیر مسلمان ها. درگیری پیدا شد. حالا شرایط درگیری چجوره؟ انشالله یه بحث جهادی براتون خواهم داشت که اصلا جهاد اسلامی با جهاد دیگری خیلی فرق داره. با همه فرقایی که داره، در شرایطی جنگی پیدا شد، این گروه با مسلمان ها با کفار درگیر پیدا کردن و مسلمان ها پیروز شدن. چه کنیم با کفاری که به ما شمشیر کشیدن و اکنون موفق نشدن و شکست خوردن؟ با اینها چه کنیم؟ چند تا نظریه من میگم شما جواب بدید با هم. یک، حالا که مسلمان ها پیروز شدیم بر کفاری که به ما شمشیر میکشیدن، این کفار شمشیر میکش رو از دم همه رو بکشیم. این خوبه؟ با هم بگید.
نه.
نه. از دم بکشیم درسته؟ از دم آزاد کنیم درسته؟ میرن یه غذای مقوی میخورن، شمشیرشون هم تیز میکنن، دو مرتبه بر میگردن. خب چه کنیم؟ از دم کشتن غلط. از دم آزاد، اینا همه رو در یه ساختمون جا بدیم و بعد خرجی اینا رو بدیم. معناش اینه که مسلمان ها خرجی کفاری که روی اونها شمشیر کشیدن خرجی اینها رو بدن. این کارم درست؟ عالی ترین کار اینه که نیروی دشمن رو پخش کنیم. یعنی این شخص بره خونه ایشون، دیگری بره خونه دیگری، سومی خونه سومی، چهارمی خونه چهارمی، پنجمی خونه چهارمی. نیروی دشمن رو پخش کنیم و بعد این کفار در میان مسلمان که پخش شدن نیروشون شکسته میشه، احساس خطر نمیشه. بعد اینها تو خونه مسلمان ها یک دور اسلام رو از نزدیک با چشمشون میبینن و تدریجا هم به اسلام گرایش پیدا میکنن. به اینها هم گفتن عالی ترین و بهترین نوع با اینها زندگی کنید. حتی اسم بردار حق نداره بگی غلام، با بگی ای فتا، ای جوان مرد. لباست با لباس او، کارت همکار او، غذات با غذای او. تمام روش های یک انسان دو تا برادر باید بین شما باشه. بعد اینها یه روش اسلامی رو که دیدن مسلمان میشن. بعد این هر یکی از این مسلمان ها در به خاطر گناهی که میکنن برده ای که زیر دستشونه باید آزاد کنن. روزه میخوری برده آزاد کن، فلان کار خلافو کردی برده آزاد کن، برده آزاد کن. و اگر برده ها از این طریق آزاد بشدن، حکومت اسلامی از بیت المال سهم رو معین کرده برای که برده ها رو بخره آزاد کنه. این بهترین روشه که هم نیروی دشمن رو پخش کردیم، هم یه دوره اسلام شناسی رو عملی تو خونه ها یاد گرفتن، هیچ تجاوزی هم نباید بشون بشه، بعدن تدریجا آزاد شدن. اگر اسلام میگه عدالت، نسبت به بردش هم عدالته. اما بعضی دیگران که میگن عدالت، هماهنگ نیست حرفاشون. یعنی یه جا میگن عدالت اونجا که به نفع خودشونه، جای دیگه به نفع خودشون نیست، انگار عدالت را میکنن. همون کسی که دلش به حال حیوان میسوزه، یه وقت میبینید توسط یک انفجار حاضره هزارها انسان را از بین ببره. هماهنگی میان گفته ها و کرده ها و هماهنگی میان همه مقررات. مسئله سوم، عمیق بودن. از ویژگی های یک مکتب این است که عمیق باشد. یعنی هر چی بر عمر مکتب میگذره شکوفاتر بشه و این از امتیازات اسلام است. شما کتاب های اخیراً نوشته دوستان مطالعه میفرمایید، معجزات علمی قرآن، معجزات علمی قرآن، به خصوص در بحث بهداشت اسلام. میبینی همون چیزایی که به عنوان یک مستحب و مکروه گرفته شد، میفرماید مکروه از شب زیر درخت بخوابی. الان میبینی مثلا مسئله کربن پس دادن درخت میگن، مثلا یا در خواب انسان استفاده از اکسیژن بیشتری میخواد بکنه، دو یا مسائل خیلی جزئی رو وقتی عمر علم بهش میگذره میبینی هیچ شکوفاتر میشه. بهترین مکتب اینه که هرچی به عمرش اضافه بشه به عمقش بیشتر رسیدگی بشه. و مسئله دیگه اینه که بهترین مکتب اینه که جامع باشه. یعنی فقط یه سری برنامه های اخلاقی نباشه، فقط یه سری دید اقتصادی نباشه، فقط یک بینش های سیاسی نباشه، همه چیزی داشته باشه. از انسان تا حیوان، از فرد تا جامعه. حدیثی دیدم چند روز پیش در کتاب مستدرک سفینة البحار، حدیث میگه که از امام سوال میکنن آیا اجازه میدید ما زنگوله سر حیوان ببندیم؟ امام میفرماد نه، این زنگوله دنگ دنگ میکنه و گوش حیوان ناراحت میشه. چقدر ظریف. حدیث داریم میخوای شیر بدوشی ناخونات رو ببین، نکند یه وقت ناخونات اذیت کنه. حدیث داریم حاجی اگر زود رسید مکه امضاشو قبول نکنید. چرا؟ چون قدیم حاجی ها با اسب و شتر میرفتن مکه. چرا؟ چون حاجی که زود رسید مکه معلوم میشه اسب و شترشو تو راه دوونده، و کسی که اسب و شترشو تو راه بدونه معلوم میشه قساوت قلب داره، معلوم میشه حمایت حیوان نکرده، و کسی که حمایت حیوان نکنه امضاش از اعتبار میفته. اینقدر ظریف. یک دستوراتی داریم مثلا برای خواب، یه دستوراتی داریم برای جهاد، نسبت روابط ما سیاست خارجی. حالا یه برنامه هست انشالله در نشست‌های دیگه براتون میگم که چقدر اسلام مواظب کرده بود. مثلا درباره یتیم ها میگه ورزقوهم ورزقوهم رزق، روزی بدید. ورزقوهم نسبت به ایتام خرجشون رو تأمین کنید. وکسوهم کتاب لباس بچه یتیم ها رو هم تأمین کنید. خب کافیه ما لب درخونه یتیم داریم در بزنیم، مقداری برنج روغن و قند و چای بدیم، مقداری هم لباس کفش بدیم، کافیه؟ نه، این بود ماد بیشه. پشت سرش قرآن میگه وقولو لهم قولا معروفا، بیشین بره بچه یتیم ها یه خورده حرف بزنید، قصه بگید. یعنی همینطور که به بعد مادی میرسی به بعد معنوی هم. جامعیت اسلام. یه حدیث براتون بخونم. امیر المومنین علیه السلام در جنگ صفین، اسلام رو ما هر چی بهش آشنا بشیم و عمل کنیم عاشق اسلام میشن. ادهی که علاقه به اسلام ندارن یا کم علاقه هستن، واقعش اینه که آشنا نشدن. یه حدیث بگیم. امیر المومنین علیه السلام در جنگ صفین تشنش میشه، اشاره میکنه آب. یکی از یاران میده و ظرفی را آبش میکنه میاره جلو. تا حضرت میره بخوره میبینه این ظرف ترک داره. ظرفی که ترک داره در اسلام گفتن آب خوردن باش خوب نی. چرک میده لا ترک بیرون نمیاد، آب آلوده میشه. آب پس داد. این یار علی گفت آقا اینجا میدون جنگ، اینجا خونه فامیل من که نیست که، بخور آب حال تشنگی. فرمود علی رو میگی وسط میدون جنگ هم کار خلاف بهداشت نمیکنه. من آب نمیخورم، تشنگی میشم کار خلاصه. بعد وسط میدون همینطور که داره شمشیر میکشه، گاهی هم نگاهش همچی میکنه، نگاهش رو به بالا میکنه. ابن عباس میگه آقا چرا گاهی وسط شمشیر کشیدن نگاهت به آسمون میکنی؟ میگه میترسم نماز اول وقتم از دستم بره. میگه آقا وسط میدون جنگ نماز اول وقت، میگه فرق نمیکنه، میدون مسجد یکی. همون جنگ، چون جنگ صفین خیلی طول کشید، پس از لحظات پیرمردی آمد نزد علی علیه السلام گفت آقا کلمه توحید یعنی چه؟ مفهوم توحید چیه؟ بعضی از سربازا ناراحت شدن، پیرمردو گرفتن بندازن عقب، برو دنبال کارت، حالا که وقت اصول دین نیست که. امیرالمومنین فرمود چه فرق میکنه بین میدون جنگ و کلمات در؟ بذارید من براش بگم، شما برید جنگ کنید، من چند دقیقه برای پیرمرد معنا کنم. ببینید اینو میگن دین جامع، یعنی جنگش با بهداشتش، با نماز اول وقتش، با کلمات درسش چی؟ اینطور نیست که بنده که مأمور هستم، مسئول ماشین هستم، لب چهار راه وایسیدم، پلیس ماشین هستم، مربوط ماشین هستم، دو نفر شکم هم دیگه رو پاره میکنم، میگم آقا بودو چیه؟ میگه آقا هم دیگه رو دریدن. میگه به بنده ابلاغ نشده. آقا کشتن هم دیگه رو. نخه، به بنده ابلاغ نشده. این دین اسلام اینطور نیست که کسی بره توی یه پوست و بگه من همینم که هستم، فقط تخصصی. مثل که بنده بگم بنده متخصص در انگشتر عقیق و غسل جمعه، هیچ کاری دیگه. من متخصص در نماز جماعتم، حالا بد اخلاقم بودم تو خونه دوره، یا تو خونه خوش اخلاق باشه تو جامعه بد اخلاق باشه. بهترین مکتب اینه که جامعه باشه، پس مطابق با طبع باشه، هیچ دستوری خلاف فطرت درش نباشه، هماهنگ باشه و عمیق باشه، هرچی عمر ازش میگذره برنامه ها شکوفاتر بشه و جامع بشه. این نشانه بهترین مکتب میتونه باشه. مسئله دیگه که نشانه بهترین مکتب است این است که مسئولیت آفرین باشه. پنجم، مسئولیت آور باشه. چه دیدی به ما حرکت میده و مسئولیت میده؟ و حرکت آگاهانه، حرکت با انتخاب، نه حرکت انفجاری. گاهی انسان منفجر میشه، حرکتایی که به خاطر انفجاره خیلی ارزش نداره، مسئولیت آور بشه. حالا درباره مسئولیت قرآن مطالبی رو داره. میفرماید سوره عنکبوت آیه 2 میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا حساب میکنن مردم؟ این تو خیال میکنن، دید اینطوری دارن. آیا حساب میکنن ناس مردم؟ ان یترکوا، این که ما اینا رو ترک میکنیم و رها میکنیم، همین که بگن ما مؤمنیم و اینها رو آزمایش نکنیم. خیال میکنید هر که گفت من مسلمانم همینه، مسلمان آماری شناسنامه ای؟ نه، مسئولیت دارید و همه باید آزمایش بشید. قرآن میفرماید ولنبلونکم، همتون آزمایش میکنیم. و نبلوکم بالشر والخیر، تمام ناراحتی ها و تمام خوشی ها وسیله آزمایشه. اصولا دنیا چیست؟ دنیا پلو بعضی ممکن است سفره ای باشه، دنیا پلو بعضی ممکن است خوابگاهی باشد، دنیا پلو بعضی ممکن است عشرت کده ای باشد، لذت خانه ای باشد. در بینش الهی دنیا چیست؟ دنیا سفره نیست. تا بگیم امروز روز خوشی بود، سفره چربی بود. دنیا خوابگاه نیست. تا بگیم چرا چنین شد؟ چرا این صدا بلند شد؟ چرا این پشه مرا گرید من از خواب؟ چرا دیشب رعد و برق مرا از خواب بیدار کرد؟ چرا این سال قحطی شد، سفره من کم رنگ شد؟ چرا رعد و برق و پشه و فلان حیوان مرا از خواب بیدار کرد؟ و چرا فلان مصیبت عیش و لذت مرا از بین برد؟ این چراهایی که میکنن برای خاطری که دنیا را یا سفره میدونن یا خوابگاه میدونن یا لذت خانه. دنیا در دید اسلام میدان رشده و در میدان رشد باید همه یفتنون، همه باید آزمایش بشن. در میدان رشد باید ناگواری ها باشد، اگر ناگواری ها نباشد ما رشد نخواهیم کرد. بنابراین در این جلسه این مقدار کافی که نشانه گوشه از ویژگی های اسلام این پنج چیزی گفتیم، دنبالش در نشست دیگه. خدا نگهدار.